شهر رسیدند در جای نزدیک شهر اقامت گزیدند و هر روز یکی از آنان بر اساس تعریفی که از کسب روزی داشت به شهر می رفتند و چیز برای باقی دوستان تهیه می کردند. روز اول پسر کشاورز رفت و با کار و تلاش پول به دست آورد و برای دوستانش غذای تهیه کرد و روی دروازه شهر نوشت مزد رنج و تلاش یک روزه 1 درم است. روز دوم نوبت پسر زیبا بود. او زیبایی را یار و یاور می دانست، به شهر رفت و کار پیدا نکرد، اما مورد توجه فرد پولدار قرار گرفت. پولی به دست آورد و بر در دروازه شهر نوشت قیمت 1 روز زیبایی و جمال 500 درم است. روز سوم نوبت پسر بازرگان بود. او که عقل و درایت را یار آدمی می دانست، کالاهای 1 کشتی را به امانت خرید و با قیمت بالاتر فروخت و قرض خود را به صاحب کشتی داد و غذای برای دوستان تهیه کرد و بر در دروازه شهر نوشت مزد 1 روز عقل و خرد 100,000 درم است. روز چهارم نوبت شاهزاده بود. او قضا و قدر را از همه چیز بالاتر می دانست. وقت شاهزاده به شهر رسید، پادشاه شهر مرده بود. سربازان به او مشکوک شدند و او را به اتهام جاسوسی به زندان انداختند. فردای آن روز که بر سر جانشینی شاه بین بزرگان شهر بحث و مشاجره بود، رئیس سربازها خبر گرفتن جاسوس را به آنان داد. یکی از بزرگان گفت: جاسوس؟ فوراً او را به اینجا بیاورید. و ادامه داستان. بله دوستان، سربازان با عجله رفتند و چند دقیقه بعد شاهزاده جوان را دست بسته آوردند. یکی از بزرگان شهر از او پرسید: از کجا آمده ای و چرا جاسوسی میکنی؟ شاهزاده گفت: جاسوس؟ جاسوس کدام است؟ من شاهزاده هستم و شهرم در نزدیکی همین شهر شماست. وقت پدرم درگذشت، برادرم علیه من شورش کرد و قدرت را به دست گرفت و من برای حفظ جان خود از آنجا گریختم و در را با 3 نفر آشنا شدم و همراه آنها به این شهر آمدم. آنها همه الان منتظر من هستند تا برایشان آذوقه ببرم. چند نفر از بازرگانان که در آنجا حضور داشتند او را شناختند و گفتند: او راست میگوید، ما چندین بار او را در کنار پدرش دیده ایم. بزرگان شهر به این نتیجه رسیدند که او می تواند بهترین جانشین شاه باشد و گویا خداوند او را برای همین کار به شهر آنها فرستاده بود. با این کار اختلاف نیز تمام شد و کسی نمی توانست اعتراض کند. شاهزاده جوان به همین سادگی به پادشاهی انتخاب شد. رسم آن شهر چنین بود که روز اول پادشاه را سوار بر فیل سفید در شهر می گرداندند تا مردم با او آشنا شوند. وقت شاه جوان به دروازه شهر رسید و دوستانش را ندید، دستور داد که در کنار آن نوشته ها بنویسند: عقل و تلاش و زیبایی وقت نتیجه می دهد که قضای آسمانی و خواست خدا به همراهش باشد و این خوشبختی و سعادت 1 روزه من شاهد بر این گفتار است. بعد پایان مراسم و دیدار با مردم، شاه جوان به قصر برگشت و بر تخت شاهی خود نشست و در اولین فرصتی که پیدا کرد چند مأمور را فرستاد تا دوستانش را به قصر بیاورند. دوستانی او که وحشت زده و از همه جا بی خبر به قصر آمده بودند، از دیدن دوست خود بر تخت شاهی تعجب کردند. شاه پس از احوال پرسی تمام ماجرای روز گذشته را برای آنها تعریف کرد و دوستانش از سرنوشت او خوشحال شدند و تبریک گفتند. بعد از صحبت و گفتگو شاه جوان پسر بازرگان را که صاحب عقل و درایت بود به وزیری خیش انتخاب کرد و به جوان خوش سیما ثروت زیاد داد تا راهی دیار دیگر شود و کسب و کار راه بیندازد و در آخر کشاورزاده قوی و تنومند را نیز یکی از فرماندهان سپاه خود کرد. شاه جوان قصد داشت مطلب مهم را بگوید، پس با خود اندیشید حالا بهترین زمان برای گفتن این مطلب است و همه علما و وزرا و دوستان جمع هستند. پس رو به آنان کرد و گفت: دوستان خوب من، در روی زمین و در این شهر و حتی در جمع شما کسان زیاد هستند که از نظر هوش و شجاعت و هنر و زیبایی بر من برتری دارند. من نه به عقل خود اعتماد داشتم و نه به زیبایی و زور و توانایی. از زمانی که برادرم بر من غلبه کرد و قدرت را به چنگ گرفت، هرگز امید به زنده ماندن نداشتم، چه برسد به این که به این جایگاه بزرگ برسم. اگر سبب این بزرگی همین ها بود، من به این قدرت و شوکت نمی رسیدم. من جوانی بودم که از خانه رانده و از ترس برادرم آواره کوه و بیابان شده بودم. اما دست سرنوشت و تقدیر و خواست خداوند مرا به این شهر آورد و به این شکوه و عظمت رساند. اگر خواست خدا نبود، این کار با عقل و زیبایی و تلاش به دست نمی آمد و اگر هم می آمد، باید روزگاری می گذشت و عمر سپری می شد. پس نتیجه می گیریم که همه چیز به دست خداست و بی خواست او عاقل‌ترین انسان ها نیز به جای نمی رسند. شاه جوان ساکت شد. از میان جمع پیر مرد برخاست و گفت: پاینده باد شاه جوان، هرچه شما گفتید از کمال عقل و درایت بود و اگر واقعا نظر خدا نبود، شما به این پادشاهی نمی رسیدید. سرگذشتی دارم که اگر اجازه دهید برای شما بازگو کنم. سرگذشت پیرمرد را همراه شما عزیزان انشالله در هفته آینده پی می گیریم. خداوند یار و نگهدارتان، دست حق مددگارتان، یا حق.
از رادیو در این بخش نمروزی خدمت شما عزیزان هستیم. همچنان بسیار تشکر میکنیم از این که ما را همراه هستید. نوبت رسیده به برنامه مجله اقتصادی که در این برنامه همکارانمان مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته افغانستان را بررسی میکنند. ما هم به اتفاق شما میشنویم.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون توافق افغانستان و پاکستان برای تردد آزادانه کامیون‌های تجاری دو کشور، مذاکرات در مورد تکمیل خط آهن خاف هرات، تلاش سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای کمک به مردم آسیب پذیر در افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری از توافق افغانستان و پاکستان برای تردد آزادانه کامیون‌های تجاری دو کشور خبر داد. بر اساس توافق صورت گرفته، از آغاز سال آینده کامیون‌های باربری تجاری با گرفتن مجوز موقت آزادانه بین دو کشور تردد خواهند کرد. عبدالرزاق داوود مشاور بازرگانی صدر اعظم پاکستان در پیام توییتری خود این توافق را تحولی بزرگ خوانده و افزوده است. با وجود این قرارداد هنوز راهی طولانی برای تقویت روابط تجاری با افغانستان و آسیای مرکزی در پیش است. وی تقویت روابط تجاری و ترانزیت منطقه را از مهمترین اصول سیاست خارجی پاکستان در روابط با همسایگان برشمرد. عبدالرزاق داوود در حالی از این توافق خبر می‌دهد که ازبکستان نیز برای ورود کامیون‌های تجاری افغانستان و بازارهای آسیای مرکزی از مسیر این کشور مجوز صادر کرده است. مسئولان اداره راه آهن در جمهوری اسلامی ایران اخیراً برای تکمیل خط آهن خاف هرات و بهره‌برداری از آن مذاکراتی با مسئولین طالبان داشتند. دعوت می‌کنم اظهارات همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
راه آهن خاف به هرات یکی از پروژه‌های مهم اقتصادی و با ارزشی است که جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض این کشور برای مردم افغانستان انجام داده و شاهد ریل‌گذاری فاز سوم این خط آهن در داخل خاک افغانستان هم ما چندی قبل بودیم. یک بخش از این چهار قسمت باقی مونده تا اینکه این خط آهن انتقال پیدا بکنه به میدان هوایی هرات، وصل بشه به شهرک صنعتی که میتونه تحولات اقتصادی فراوانی را در پی داشته باشه. در همین خصوص معاون شرکت ساخت و توسعه راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه خط آهن خاف به هرات جاده ابریشم ریلی را احیا میکند، از مذاکره با حکومت فعلی افغانستان برای تکمیل این پروژه خبر داده. آقای عباس خطیبی با تأکید بر اینکه راه آهن خاف به هرات در مسیر کریدور شرق به غرب بوده و چین را از طریق ازبکستان، افغانستان و ایران به سمت ترکیه و اروپا متصل می‌کند، اظهار داشت که این پروژه به نوعی احیاگر جاده ابریشم ریلی است و پروژه می‌تواند شرق را به غرب متصل و در کاهش هزینه‌های صادرات و ترانزیت نقش مهمی را ایفا بکند. وی با اشاره بر اینکه راه آهن خاف به هرات سالانه ظرفیت حمل و نقل 1 میلیون مسافر و 6 میلیون تن کالا را دارد، افزود بهره برداری از راه آهن خاف به هرات در کاهش هزینه‌های صادرات و ترانزیت نقش مهمی ایفا می‌کند و حمل و نقل ریلی در این مرز سرعت ترانزیت و صادرات را افزایش و هزینه‌های او را کاهش می‌دهد. آقای خطیبی هزینه ساخت خط ریلی خاف به هرات را 430 میلیارد تومان اعلام کرده و تصریح کرد مبدأ و مقصد این راه آهن دو قطب اقتصادی در ایران و افغانستان است و از طریق این خط ریلی امکان ارتباط بین کشور افغانستان با بنادر جنوبی ایران هم برقرار می‌شود. از آنجایی که خب بخش قابل توجهی از این راه آهن از افغانستان و از ایران عبور میکنه، موجب اتصال چین به سمت ترکیه و اروپا از طریق ازبکستان، افغانستان و ایران خواهد شد. راه آهن هرات هم بخش از این کریدور است و اگر در ادامه آن از هرات به مزار شریف متصل بشه، کریدور میتونه به صورت 100% شکل بگیره و چرا که از مزار شریف به حیرتان، مرزی که بین افغانستان و ازبکستان هست، اتصال ریلی برقرار است و حلقه مفقوده این محدوده هرات مزار شریفه. اگر طرفهای افغانستانی خب به تکمیل و تداوم این خط ریلی اقدام کنند، قطعاً تحول بزرگی در حوزه حمل و نقل روی خواهد داد. پیشنهاداتی هم با روش‌های مختلف سرمایه گذاری از طرف ایران به افغانستان ارائه شده. پروژه خاف هرات سالها قبل در راستای کمک به بازسازی افغانستان تعریف شده و روند احداث پرفراز و نشیبی هم داشته، اما سال گذشته عملیات ریل‌گذاری قطعه اول و دوم این پروژه به طول 77 کیلومتر در خاک ایران بود انجام شد. عملیات مربوط به ایستگاه شمتیغ نیز ساختمان بزرگی ساخته شد که تمام امور مربوط به گذرنامه، گمرک و مرزبانی میتوانند در اونجا انجام کار بکنند. برای بخش مسافری هم باید هماهنگی‌های بین دو کشور ایران و افغانستان در بخش فروش بلیت و جابجایی مسافر هم انجام بشه. در قطعه سوم با طول 62 کیلومتر در خاک افغانستان هم عملیات روسازی، ریل‌گذاری و تکمیل سیستم‌های ارتباطی تکمیل شده و ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان ولایت هرات در آذر ماه سال گذشته به بهره‌برداری رسید. با توجه به تحولات سیاسی که خب در افغانستان اتفاق افتاده و تغییر دولت در این کشور وجود داشت گذشته روند ساخت و تکمیل پروژه مدتی متوقف شد، اما اخیراً مسئولان جمهوری اسلامی ایران مذاکراتی را با رهبران حکومت امارت اسلامی در این خصوص انجام دادند و هر دو طرف در صدد احداث این خط آهن به سمت هرات و بهره برداری از آن هستند.
همکارم محمدی بود از هرات. بانک توسعه آسیایی فعالیت خود را روی طرح 10 میلیارد دلاری خط لوله گاز تپی تا زمان به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان متوقف کرد. بانک توسعه آسیایی اعلام کرده است تا زمانی که جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد، برای ساخت خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند همکاری نمی کند. یک مقام ارشد وزارت انرژی پاکستان با اشاره به نشست اخیر مقامات اسلام آباد و ترکمنستان گفته است بانک توسعه آسیایی علاقه‌مندی خود را به این طرح به دلیل رسمیت نیافتن حکومت طالبان از سوی جهان از دست داده است. بانک توسعه آسیایی پیش از این به عنوان تسهیل کننده و هماهنگ کننده این طرح فعالیت می‌کرد. خط لوله گاز تاپی به طول 1680 کیلومتر ظرفیت انتقال 3.2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در سال دارد. قسمت عمده این خط لوله از افغانستان می‌گذرد. از فردین فدایی کارشناس افغان پرسیدیم برای اینکه بانک توسعه آسیایی تأمین مالی پروژه تپی را از سر بگیرد، حکومت موقت طالبان چه اقداماتی باید انجام دهد؟
یک موضوع بسیار مهم است، موضوع تپی که خیلی سر از اون کار شد. حکومت از وقت سر از اون موضوع کار کردن، اما بانک آسیایی که یه متوقف کرده کار ضرر از این با کشورهای همسایه. ما امیدوار هستم که امارت اسلامی افغانستان یک برنامه خوب، یک برنامه درست میتونه به خوب را اتخاذ بکنه، اما اعتبار اعتمادی که بین کشورهای بیرونی یا بانک آسیایی که سر از این موضوع کار میکنن داشته باشن، این پروژه متوقف نشه و این بسیار ضرر به ملت افغانستان و مردم افغانستان و نظام فعلی افغان و سر پروژه ملی که کار اولویت باید باشه از هر حکومتی که بیه، ولو که امارت اگر باشه یا اگر جمهوریت بود یا نظامای دیگه که باشه، سر پروژه کلان ملی باید اینا فوکس داشته باشند و ما بتانیم که خود خود کفا بسازیم و اگر یک دیالوگ را بدل شود و با اونا صحبت های داشته باشند، مثلا از طریق وزارت خارجه افغانستان، از طریق دیپلماتیک صحبت ها داشته باشند که دلیلش چطور است که مثلا بانک آسیایی در اینجا کار خود را متوقف کرده و یا کار نمی کنند، این باید یک دلیل منطقی اونا داشته باشند و اینکه امارت اسلامی هم در این قسمت یک برنامه خوب داشته باشه و اونا صحبت های داشته باشه که این موضوع هر چیز زودتر نه تنها این پروژه ملی که در سطح افغانستان تنظیم ترتیب میشه و سر از این موضوع اینا کار بکنن. هر قدر که ما سر پروژه ملی خود کار بکنیم یا ایره به اتمام برسانیم، اینه ما قدر ملت ما از مشکلات اقتصادی، از مشکلات بیرون رفت که بیرون میرن و بالاخره چقدر مشکلات اقتصادی را اینا متقبل میشن، از اینا برطرف میشن، این کارشان مرفوع میشن. ما امیدوار هستم در این قسمت برنامه خوب را نه تنها در یک پروژه، ده ها پروژه که در سطح افغانستان ناتمام ماندن و کس امارت اسلامی باشه. بدون شک در اینجا کشورهای منطقه هم ضرر میکنند و افغانستان هم که در خاک افغانستان است و در اینجا ضرر بیشتر به ما است و در این راستا باید ما کار بکنیم. حداقل 35 میلیون نفوسی که در افغانستان هستند و در نقطه افغانستان زندگی میکنند، ما اول چهار نقطه کابل را فکر نکنیم که در اینجا با سهولت و برق و آب نان، اما امروز کسایی که در ورزوج و بدخشان از نوزاد هستند چه مشکلات را متقبل میشن. اگر ما امروز یعنی کارهای اساسی زیربناهای ما برش کار شوه یا مثلا ما چقدر منابع زیربنایی داریم در از این موضوعات کار شوه، ما امروز خودکفا میشیم. وقتی کشور خودکفا باشه دیگه ما مشکلات را متقبل نمیشیم. دیگه در این راستا امارت اسلامی مسئولیت داره و مکلف است که لابیگری بسیار خوبی بکنن که جامعه جهانی به رسمیت بشناسه شد.
اظهارات آقای فدایی کارشناس افغان را میشنیدید. افغانستان به ویژه طی چند ماه گذشته با بحران شدید نقدینگی مواجه شده و این مسئله و مشکلات اقتصادی این کشور افزوده است. از سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی افغان پرسیدیم راه حل مشکلات اقتصادی افغانستان و برون رفت از این وضعیت چیست؟
خب البته افغانستان باید اول خودش در حقیقت در شرایط کنونی نهادی که وجود دارد باید این زمینه به فعالیت‌های بانکی و کریدیتی را برای مردم و دسترسی سهل و ساده را برای مردم فراهم بکنه. اما رقم یکی عرض کردم کاهش تعرفه، محدودیت مثال انتقالات و از این سهولت های مالی و بانکی قرضدهی، اعطای کریدیت ها و سهولت ها را در نظر بگیره و از طرف دیگه مثلا بازاریابی و مارکتینگ محصولات افغانستان را در خط با معیارهای دقیق و همچنین با استفاده از امکانات و فرصت‌هایی که افغانستان داره برای عرضه بعضن میوه‌های خشک دیگه باید بازاریابی بکنه و سهولت‌ها رو در نظر بگیره. برای ما منطقه هم البته خوب میتونم مثلا مثال همکاری منطقه‌ای یک مسئله چند جانبه است، البته با تمایل فردی و نهادهای دولتی نمیشه. بعد اینا بدانن که تجارت و داد و ستد کالاها برای کشورها موجب بهبود اقتصادی کشورها، بهبود ایجاد کار و اشتغال برای شهروندان و همچنین منبع تامین درآمد برای نهادهای دولتی و حکومت ها میشه. البته با درک این وضعیت که این مسئولیت در قبال مردم، در قبال جامعه، در قبال همسویی و همکاری و همگرایی منطقه‌ای میتونن که در یک تعامل و در یک تفاهم و همچنین موافقت نامه ها و امضای قراردادها و به اصطلاح عهدنامه ها میتونن که زمینه های همکاری را گسترش بدن. و از همان مهمتری که بعد ظرفیت ها و امکانات بالقوه یک کشور بسیار فراهم شود برای معرفی امکانات که اگر افغانستان، اگر کشورهای منطقه‌ای ما چی را برای عرضه کردن داریم، چی ظرفیت ها داریم، او ظرفیت ها برای منطقه چی اهمیت داره، اگر اینا در یک تعامل و تفاهم با هم در خط نظر گرفته شود برای پیشرفت و توسعه منطقه میتونه از این اهرم ها استفاده شود. اینا یک کار بسیار پیچیده ضمن هم دقیق و برنامه ریزی شده است، نه اینکه تنها با تمایل افراد.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. برنامه غذایی جهان به تازگی از وضعیت زندگی مردم در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. همکارم ذبیح الله قریشی در تماس با سید محمد جمال فکوری بهشتی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در مورد وضعیت مردم در این کشور از وی پرسیده و اینکه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای بهبود این وضعیت چه باید انجام دهد.
ما اظهارات WFP یا برنامه غذای جهان را شنیدیم از رسانه‌ها. اظهاراتشون کاملاً دقیق بر اوضاع کنونی مردم در داخل افغانستان است. مشکلات پیش آمده، فروپاشی اقتصادی و فقر و بیکاری دامن مردم را گرفته، اما و بالا رفتن قیام و تمام موارد مردم را به مشکلات زیاد مواجه ساخته. ولی برداشت من این است که اگر تنها اکتفا کنیم به کار و زحمات برنامه غذای جهان یا WFP برای مردم افغانستان، یک کار روزمره هست که بالاخره برای همون روزشان نان خوردن پیدا کنم ولی فکر فرداشان نشه. من معتقد هستم از دنیا و سازمان ملل میخواهیم که در ارتباط با افغانستان فکر بالقوه بکنه تا اینکه برنامه های روی دست گرفته شد تا کارهای زیربنایی انجام شد و اقتصاد افغانستان بالقوه تقویت شد تا از وضعیت بیرون شد افغانستان. تقاضای WFP یا سازمان غذای جهان از کشورهای کمک کننده مبنی بر اینکه کمکشان را به سرعت ببخشد چیزی قابل توجه است در این شرایط و نیاز است. اما در گذشته ما تجربه هایی از سازمانهای کمک کننده جهانی یا بین‌المللی داشتیم که متاسفانه کمک ها بیشتر به تدارکاتشان مصرف میشه یا به عبارت دیگه خیلی از کمک ها برای پرسنلشان و برای وسایل نقلیه که اینا در اختیار میگیره از قبیل موتورهای زیره و غیره و معاش و حقوق بسیار بالا برای اونها در نظر میگیره، بیشتر مصرف را این سازمان یا سازمان های بین‌المللی برای تدارکات مصرف میکنه که پیشنهاد ما برای اونها است که در این قسمت توجه کنه تا این کمک ها مستقیما به مردم غریب و مستضعف و مستحق افغانستان برسه.
برخی وضعیت کنونی و بیکاری که در افغانستان مستولی است منوط به عملکرد نادرست آمریکایی ها و سایر کشورها در مدت 20 سال حضورشان در افغانستان میدانند که توجه به زیرساخت های این کشور نشد. شما چه فکر میکنین؟
با کمال تاسف که وضعیت کنونی و بیکاری را که امروز میبینیم از عمل کرده نادرست جامعه جهانی که 20 سال در افغانستان حضور داشت و با کمک های میلیارد دلاریشون برنامه های زیربنایی را تغییر نتونستند که امروز مردم از آن بهره ببره و مشکلات کنونی پیش نیاید. این چیز بسیار طبیعی است و کمک های جامعه جهانی مخصوصا ایالات متحده آمریکا معطوف بود به کمک های نظامی که وضعیت را برچین حال رسانید.
سید محمد جمال فکوری بهشتی بود، عضو پیشین پارلمان افغانستان. از محمد انور پناهی، کارشناس اقتصادی افغان، پرسیدیم در حالی که اخیراً نشست‌هایی در سازمان‌های بین‌المللی در مورد اوضاع افغانستان برگزار شده و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نسبت به اوضاع نابسامان افغانستان هشدار داده‌اند، این نشست‌ها و هشدارها چه تأثیراتی می‌تواند بر اوضاع اقتصادی این کشور داشته باشد؟
حکومت در حقیقت خواهان هست، مثل آزادی بیان، مشارکت سیاسی همه اقوام و مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان و دیگر مسائلی که از سوی جامعه جهانی مطرح میشه. در حقیقت اینها شرط اساسی هست برای اینکه اقتصاد افغانستان دوباره رونق بگیره و یک امیدی برای زندگی بهتر در داخل خلق شوه و سرمایه‌گذارهای افغان بیایه سرمایه‌گذاری بکنه و همچنین کشورهای زمینه‌ای فراهم شوه که کشورهای دیگه، سرمایه گذارهای کشورهای دیگر بیاید در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنه. بیشتر رای حل اقتصادی افغانستان مبتنی بر رای حل های سیاسی هست. اگر یک دولت همشمول تشکیل شود و امارت اسلامی به قوانین و هنجارهای جامعه ملل در حقیقت تن بدهد، اونگاه زمینه های امیدواری وجود داره که از لحاظ اقتصادی رو به بهبود باشیم. و اگر شرایط سیاسی بهتر نشود و همچنان در ابهام باشه و وضعیت سیاسی ناپایدار باشه، خیلی امیدواری درباره برون رفت از بحران اقتصادی وجود نداره. نشست هایی که از سوی جامعه ملل به خصوص در سازمان ملل برگزار میشه درباره افغانستان هم بالفعل و هم بالقوه، یعنی برای آینده افغانستان مفید است. از جمله یکی از اثر مفیدش این است که طالبان میبینه که از طرف جامعه ملل و سازمان ملل در حقیقت نظارت میشه و هر کار را که دلشان بخواهد نمیتواند بر روی مردم افغانستان در داخل اعمال بکند و این در حقیقت یک کنترل کننده است بر رفتار طالبان که از این جهت میتونه مفید واقع شود و همچنان توافق کشورها درباره مسائل اقتصادی افغانستان و توافق کشورها بر اینکه برای افغانستان کمک بکنه و افغانستان را از لحاظ اقتصادی حمایت بکنه قطعا مفید واقع میشه. اما باز درجه مفیدیتش به این برمیگرده که کمک هایی که از سوی جامعه بین الملل در داخل افغانستان تزریق میشه از چی کانالی تزریق شود در داخل. اگر به صورت کمک های بشر دوستانه در حقیقت تزریق شود در داخل افغانستان و در سند بودجه گنجانده نشود و صرفا به صورت مواد غذایی و پول نقد به دسترس مردم قرار بگیره، خب اثر چندانی نداره، فقط میتونه شکم مردم را در کوتاه مدت پر بکنه، در حقیقت از مردم از گرسنگی نجات پیدا بکنه، اما اثر بلند مدت اقتصادی نداره خاطر که این پول ها در حقیقت ساخت و ساز ایجاد نمی کنن. نه جاده ساخته میشه، نه چاه آب کنده میشه، نه نهر درست میشه و نه کارخانه درست میشه و صرفا در حقیقت شکم مردم را در کوتاه مدت میتونه پر بکنه که تاثیر اونچنانی نداره. برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی فقط راه حل سیاسی وجود داره. در صورتی که امارت اسلامی شرایط یک حکمرانی خوب را بپذیره، وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد. مثلا مشارکت سیاسی همه اقوام و احزاب را بپذیره و همچنان مشارکت فعال سیاسی و اقتصادی زنان را بپذیره و آزادی بیان و دیگر مسائلی که پیش شرط های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن است و همچنان برای ارسال کمک به افغانستان هست و همچنان شرایطی که خود مردم داخل افغانستان خواهان او هست، اینها را بپذیره، در این صورت اقتصاد افغانستان دچار فروپاشی نمیشه بلکه وضعیت بهتر میشه. اگر وضعیت سیاسی به همین منوال به صورت انحصاری و تقومی ادامه پیدا بکنه، احتمال بحران سیاسی و امنیتی به وجود میآید. در این صورت قطعا اقتصاد افغانستان دچار دچار فروپاشی خواهد شد. اگر این شرایط ادامه پیدا بکند، جامعه ملل هم به رسمیت نمیشناسد دولت طالبان را و مراودات اقتصادی دولت طالبان با دیگر جهان کم هست، یعنی در حقیقت مراودات رسمی وجود ندارد، در این صورت اقتصاد افغانستان قطعا دچار بحران خواهد شد.
افراد دارای معلولیت در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند کمک های بشر دوستانه در این ولایت به صورت عادلانه توزیع نمی شود و توجه لازم به این قشر صورت نمی گیرد. همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد گزارش می دهد.
افراد دارای معلولیت در ولایت ننگرهار از توزیع غیر عادلانه کمک های بشری در این ولایت شکایت می نماید. آنان میگویند در هنگام توزیع کمک های بشری در شهر جلال لبات و ولسوالی های ولایت ننگرهار و آنان توجه لازم صورت نگرفته است. و گفته افراد دارای معلولیت کمک های بشری که از سوی ادارات مربوط سازمان ملل و همچنان ادارات حکومتی بالای مردم توزیع میگردد، با افراد دارای معلولیت توجه لازم صورت نگرفته است. آنان همچنان میگوید از مدت حقوق آنان نیز پرداخت نشده است و با سخت‌ترین مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. افراد دارای معلولیت همچنان از رهبران امارت اسلامی میخواهد تا به حقوق و مشکلات آنان توجه جدی نماید. در این حال مسعود صافی، مسئول انجمن افراد دارای معلولیت در ولایت ننگرهار، نیز میپذیرد که در توزیع کمک های بشری به مردم ولایت ننگرهار حقوق افراد دارای معلولیت طوری که لازم است در نظر گرفته نشده است. وی میگوید در نتیجه تلاش های آنان در شهر جلال آباد تا حد مشکلات افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده، اما در ولسوالی ها و مناطق دوردست هنوز هم این قشر ضعیف جامعه از نظر به دور انداخته شده است. مسعود صافی نیز از سران امارت اسلامی خواست تا در پرداخت حقوق و همچنان کمک های بشری با افراد دارای معلولیت حق اولیت داده شود. با آن هم که اداره ولایتی ننگرهار در مورد شکایت و نگرانی افراد دارای معلولیت چیزی نگفته، اما مسئولان اداره شهدا معلولین کار و امور اجتماعی گفته است که 5000 افرادی که در جنگ های 4 دهه گذشته معلول شدند نزد آن اداره برای به دست آوردن حقوق و کمک ها ثبت و رجستر گردیده است.
مردم مناطق شمالی افغانستان به ویژه دهقانان که سالها خشکسالی را پشت سر گذاشتند و دنبال بارش‌های اخیر امیدوار شدند که سال پیش رو محصولات رضایت بخشی به دست آورند. اظهارات همکارم عبدالسمیع خاوری را در این زمینه بشنوید.
خشکسالی های طولانی در صفحات شمال افغانستان مخصوصا در ولایت بلخ باعث نگرانی و تشویش شهروندان مخصوصا دهقانکاران گردیده بود، اما خوشبختانه باران چند روز پیش و باران های موسمی این فصل باعث خوشحالی و خرسندی شهروندان مخصوصا دهقانکاران گردیده است. دهقانکاران در ولایت بلخ بیشتر باور به این دارند که باران های این فصل تأثیر بسزایی می داشته باشد و بیشتر باران ها در این فصل دقیق در زمانی به زمین ریخت که مردم نیاز اشد به باران داشتند و اکنون فصل کشت زراعت در صفحات شمال افغانستان است و اکثریت مردم بعد از تأهولات اخیر تنها امیدی به کشت زراعتشان دارند. فقر بلند اقتصادی و ناداری در افغانستان بیداد میکند و تنها گزینه‌ای که دهقانکاران به او چشم دوخته کشت و زراعت است تا اینکه از حاصلات آن چیزی به دست بیارند. و در کل باران‌های این فصل باعث خرسندی دهقانکاران گردیده است و امیدوار به این هستند که از کشت زراعت امسالشان حاصلات خوبی به دست بیارند. حکومت محلی در صفحات شمال و همچنان مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی برای دهقانکاران تخمه های اصلاح شده گندم و دانه های دیگر نیز توزیع کردند تا اینکه دهقانکاران از تخمه های اصلاح شده کار بگیرند و حاصلات خوبتری به دست بیارند. چنین چیزی اتفاق افتاد و اکثریت دهقانکاران در صفحات شمال مخصوصا در ولایت بلخ تخمه های اصلاح شده گندم را به زمین پاشیدند و کشت کردند و مطمئنند که حاصلات خوبی در انتظارشان هست. و دهقانکاران نیز از تجربیاتشان حکایت کرده و میگویند که تخمه های اصلاح شده نسبت به تخمه هایی که اونها در سالهای گذشته کشت میکردند حاصلات دو برابر و فوق العاده ای داشته و امیدوار هستند که امسال نیز تخمه های اصلاح شده ای که به دست آوردند و کشت نمودند حاصلات خوبی به دست بیارند. اما نقطه قابل بحث این هست که دهقانکاران از حکومت طالبان و همچنان مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی میخواهند که در قسمت توزیع کود کیمیاوی نیز اونها را همکاری بکنند تا این که کشت زراعتشان را به وقت کود بدهند و حاصلات خوبتری به دست بیارند، که در امر توزیع کود کیمیایی تا الان حکومت محلی در بلخ و همچنان مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی کاری انجام نداده، ولی در قسمت توزیع تخم اصلاح شده گندم کارهای زیادی صورت گرفته است. دهقانکاران امیدوار هستند که بعد از این کودهای کیمیایی نیز در دسترسشان قرار بگیره تا اینکه کشت زراعتشان را کود بزنند و حاصلات خوبی از کشت و زراعتشان امسال به دست بیارند.
بیش از 90 حلقه چاه آب آشامیدنی صحی در تعدادی از ولایت‌های ولایت تخار در شمال شرق افغانستان حفر شده و برای استفاده در اختیار مردم این مناطق قرار داده شد. گزارش آقای خاوری را در این زمینه هم بشنوید.
94 حلقه چای آب آشامیدنی صحی از سوی مؤسسه اکتیب به همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات در ولسوالی های بهاره، کلفگان، فرخار، رستاق و طالقان مرکز ولایت تخار مورد بهره برداری قرار گرفته است. انجینر ذکرالله کارمند انجینری ریاست احیا و انکشاف دهات حین تسلیم دهی این پروژه گفت از جمله چاهای تکمیل شده 12 حلقه آن در ولسوالی بهاره، 9 حلقه در ولسوالی فرخار، 18 حلقه در ولسوالی کلفگان، 22 حلقه در ولسوالی رستاق و 33 حلقه در طالقان مرکز این ولایت می باشد که در مجموع بیشتر از 1000 فامیل تا اکنون از آب صحی آشامیدنی آن مستفید گردیده اند. سمیع الله صمیمی مسئول مطبوعاتی ریاست احیا و انکشاف دهات تخار می گوید با بهره برداری این 94 حلقه چای آب آشامیدنی سهولت خوبی برای هزاران خانواده ایجاد گردیده.
94 حلقه چای آب آشامیدنی صحی از سوی مؤسسه محترم یکتید به همکاری ریاست انکشاف دهات تخار در وسایل‌های بهارک، کلفگان، فرخار، رستاق و مرکز طالقان ولایت تخار تکمیل و مورد برآورده قرار گرفت. با تکمیل پروژه ها آب شمالی فراهم شده که در سالها از نبود آب شمالی صحی رنج می بردن و آب شمالی صحی را از فاصله های بسیار دور توسط مرکب انتقال می نموده اطفال منطقه از مکتب و مدرسه محروم بودن، که خوشبختانه با تکمیل پروژه ها این مشکل رفع گردید. اطفال منطقه به سوی مکتب روان شد.
ملا جیلان رئیس شورای انکشافی قریه قرقوز ولسوالی رستاق ضمن تشکری از مؤسسه اکتیب و ریاست احیا و انکشاف دهات گفت در گذشته مردم این دهکده ها از نبود آب آشامیدنی، سرک، افزایش فقر و بیکاری رنج می بردند، که خوشبختانه با حفاری چا مشکلات آب آشامیدنی مردم مرفوع گردیده است. وی از امارت اسلامی و مؤسسات کمک کننده خواست زمینه کار را برای مردم مهیا ساخته و در ساخت و ساز سرکشان نیز توجه جدی نمایند.
معاون اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین در افغانستان گفت نبود اشتغال سبب شده شهروندان به صنعت قالین روی بیاورند و حدود 1 میلیون زن و مرد در صنعت قالین در این کشور مشغول هستند. به گفته او صنعت قالین نسبت به گذشته رشد بیشتری پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، محمد عمر سیور معاون اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین در افغانستان اظهار داشت صنعت قالین بعد از زراعت در اقتصاد این کشور رتبه دوم را دارد و پرنفوذترین شغل محسوب می شود. شنوندگان گرامی، و پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند متعال میسپاریم.
اینجا مشهد از صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان، رادیو دری. نوبت رسیده به برنامه منجی، با هم بشنویم.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان، ظهور منجی موعود و مصلح جهانی در آخر الزمان از واقعیاتی است که عقل و فطرت آن را تأیید می کند. در برنامه‌های گذشته پس از اثبات این موضوع توضیح دادیم که اکثر ادیان و مکاتب، اعم از الهی و غیر الهی، بشارت دادند که شخصیت بزرگوار و شریف و پرهیزکار برای نجات بشر از فساد و ظلم و تباهی قیام خواهد کرد و حاصل این نهضت جهانی سرشار از امنیت، رفاه و معنویت است. البته در مورد این شخصیت برجسته و چگونگی ظهور و حکومت احتمالی وی در میان آیین‌های مختلف تفاوت‌هایی است. همان گونه که متوجه شدید، منجی در بیشتر ادیان فردی غیر عادی و حتی خداگونه است. برخی دیگر از مکاتب شرایط قیام اوره همراه با خونریزی ها و ویرانگری های فراوان توصیف کردند. تعدادی از ادیان هم که بر اساس زمانبندی مشخص وعده ظهور منجی خود را دادن، عملا یا از تاریخ تعیین شده گذشته و یا در زمانی بسیار دور هست، به گونه ای که پیروان آن دین یقین پیدا می کنند هر قدر هم ستم و تبعیض و فقر و فساد افزایش پیدا کنه، منجی موعود آنها به این زودی ها نخواهد آمد. منجی بعضی از آیین‌ها متعلق به قوم و نژاد و ملت خاصی است و با سایر مردم کاری نداره. آنها یا کشته میشن یا به خدمت قوم و ملت نجات یافته در خواهند آمد. مهمتر از همه آنکه منابع و کتاب‌های مذهبی و غیر مذهبی مکاتبی که در آنها بشارت منجی آمده چندان معتبر نیستند و همین منابع هم دچار تعریفات و تغییرات گوناگونی شده. به همین دلیل فرقه های مختلف در برخی مکاتب ظهور او را به گونه های مختلف بیان کردند. دوستان، 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست که از این طریق هم میتونین شنونده برنامه باشید. پس از بررسی ظهور منجی موعود در ادیان و مکاتب مطرح جهان، نوبت آن هست که دیدگاه دین مترقی و الهی اسلام را که از نظر تعداد پیروان دومین دین بزرگ جهان هست درباره این موضوع مهم بدانیم. بی تردید در این آیین انسانساز و آینده‌نگر، وقوع آخرالزمان و ظهور یک منجی صالح و شجاع و پارسا برای هدایت بشر و ایجاد صلح و عدالت و رفاه جایگاه ویژه‌ای دارد. در اسلام بشارت آینده‌ای روشن و امیدبخش بر دلایل عقلی و منطقی، آیات تخلف ناپذیر قرآن و احادیث متعدد و صحیح استوار است و جایی هیچ گونه شک و شبهه‌ای در ماهیت آن باقی نمی‌ماند. منابع دینی که به ظهور مصلح جهان بشری اشاره دارند کاملا معتبر، مستند و بدور از تحریف هستند و محتوای آنها با یکدیگر مغایرتی ندارند. برخلاف بسیاری از مکاتب دیگر، در آموزه‌های اسلام مشخصات کامل منجی، شرایط قبل و پس از ظهور او و وظایف منتظرانش به طور واضح و مفصل بیان شده. هم همچنین در مورد آخر الزمان و ظهور منجی موعود، خرافات، حوادث غیر عقلانی، اعمال غیر انسانی و نادرست وجود ندارد و همه کارها بر اساس تعالیم نورانی اسلام و با هدف رساندن انسانها به تکامل معنوی و مادی صورت می‌گیرد. منجی مورد نظر دین مبین اسلام، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، از نسل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر خداوند است که هرچند انسانی مانند دیگران می باشد، اما دارای فضایل والای اخلاقی چون تقوای بی نظیر، علم و آگاهی و بصیرت، اطاعت کامل و اجرا کننده احکام و تعالیم حیات بخش اسلام، شجاع و با تدبیر، مهربان با مردم و به ویژه ستم دیدگان، مخالف سرسخت ستمکاران و به طور کلی انسانی کامل است. این ویژگی ها و صفات برجسته آن بزرگوار و هنگام ظهور خود را به خوبی نشان خواهد داد.
همه امیدهایی که ما به چیزی پیدا می‌کنیم ممکن است بشود، ممکن است نشود، اما امید به اصلاح نهایی به وسیله ولی مطلق حضرت حق، حضرت صاحب الزمان و ارواحنا فدا، امید غیر قابل تخلفه. السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، وعده تضمین شده خداست. السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. این وعده تخلف ناپذیر الهی است. فقط ما شیعه نمیگیم، فقط ما مسلمان ها نمیگیم، همه ادیان عالم منتظر یک روز اونچنانی هستند. امتیاز کار ما این است که ما طرف رو میشناسیم، وجودش رو حس میکنیم، حضورش رو قبول داریم، با او حرف میزنیم، با او مخاطبه میکنیم، از او میخواهیم، با او هم پاسخ میده به ما. تفاوتش اینه. دیگران به یک چیز مبهمی معتقدند، مسلمانان غیر شیعه و متدینین غیر مسلمان. ما شیعه نه، ما مشخصه که چی میخواهیم، با کی حرف میزنیم.
من و موجا هر روز سینه زدم، شکستم ولی صخره بار اومدم. کنارم نبودی ببینی چطور، با این بی کسی ها کنار اومدم. تو که خوب میفهمی چی اومد سهم، حواسم بهت هست که دل و پسی دونم. شباف صاف و پر نور نیست، بذار با همین حس نگاهت کنم. خدا شاهده چشم من شور نیست.
تا حضور دیگر شما رو به خداوند قادر متعال میسپاریم. حق یارتان، خدا نگهدار شما باد.
پر از جمعه های بدون تو هم، ولی انتظارت هنوز با من.
اینجا مشهد از صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان، رادیو دری.
مجله ورزشی. We'll be right back. به نام یکتای بی همتا. همراهان و عزیزان سلام بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. در ادامه مرحله نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان که به میزبانی ورزشگاه احمدشاهی ولایت کندهار در حال برگزاری است، تیم فوتبال عصمت لغمانی هلمند در دیدار پرگل با حساب 4-1 از سد جبل السراج پروان گذشت. با این پیروزی نماینده هلمند 8 امتیازی شد و خودش را در جدول بالا کشید. جبل السراج پروان نیز بدون امتیاز باقی ماند و همچنان در قعر جدول قرار گرفت. در دیگر بازی‌ها استقلال با پیروزی قاطع 11-0 از سد جوانان واحدی کندز عبور کرد و تیم فوتبال موج ساحل تخار در دیداری پرگل 6-1 از جوانان لغمان گذشت. ملی پوشان تکواندوی افغانستان در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا درخشان ظاهر شدند و 3 مدال برنز برای کشورشان به ارمغان آوردند. این مسابقات با حضور 160 تکواندوکار در قالب 17 تیم از 11 کشور ایران، هند، عراق، ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، اردن، عمان، پاکستان، امارات و پناهندگان به میزبانی فدراسیون تکواندوی ایران در خانه تکواندوی این کشور برگزار شد. دوستان، در این لحظه توجه شما عزیزان را جلب میکنم به گزارشی که گزارشگر خوب و پرتلاش ما آقای خاوری انجام دادن و گفتگوی دارن با آقای فائز، رئیس فدراسیون کنفوی افغانستان.
شنونده های عزیز سلام و وقتتان بخیر. گفتگوی دارم با محترم حبیب الله فائز، رئیس فدراسیون کنفوی افغانستان. امیدوارم تا پایان این گفتگو ما را همراهی بکنید. آقای فائز سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. انشاءالله که در خدمت هستم. مبیبلا فائزی هستم، رئیس فدراسیون ملی کنفوی افغانستان.
بسیار سپاسگزار هستم آقای فائزی که به ما فرصت دادین. بین یک تعریفی داشته باشیم از ورزش افغانستان، مخصوصا رشته شما کانفو، بعد از تحولات چی گذشت در این 6-7 ماهی که تحول در افغانستان ایجاد شد؟
خب طوری که همه ما شما در جریان هستیم، با آمدن یزی تحولات در ابتدا یک سلسله مشکلات های نه تنها سر رای ورزش افغانستان که در تمام سیتو به وجود آمد، الحمدلله با گذشت هر روز برنامه ها رو به افزایش است. اوایل یک مشکلات در قسمت بودجه و امکانات گپا وجود داشت که رهبری اداره ورزش فعلا تلاششان در این است که باید این مشکل حل شود و تا جای هم حل شده که ما در پی دسیه ماه گذشته مسابقات در بخت داشتیم، در صفحات شمال، شمال شرق، در صفحات جنوب و انقریب هم که انشاءالله همین ما قرار است که مسابقات دیگر در ولایت هلمند داشته باشیم که این نشان میده که انشاءالله وضعیت رو به بهبود است. با گذشت در این دسیه ماه اخیر خوشبختانه که وضعیت به حالت عادی برگشت و آرام آرام ما داریم برنامه خود مطابق همون پلان سالهای گذشته که ما داده بودیم به اداره ورزش افغانستان داریم داره تطبیق شستیم.
شما بعد از تحولی که در افغانستان ایجاد شد مسابقه بیرون مرزی تا هنوز داشتین یا خیر؟
نه خیر، متاسفانه که بعد از اینکه تحولات آمد ما مسابقات بیرون مرزی نداشتیم، ولی در سالی که پیش روی ما هست، یعنی سال 2022 که فعلا قرار داریم، قرار است مسابقات بیرونی داشته باشیم و این مسابقات بیرونی ما هم فقط وابسته به کمک های دولت افغانستان است. اگر این دولت افغانستان بتونه که مانند گذشته ها فدراسیون را حمایت بکنه، طبیعی است که ما در رویدادهای بین المللی اشتراک بکنیم و ورزشکار ما کاملا از آمادگی خوب برخوردار هستند و تمام از این موارد برمیگرده به حمایت و همکاری کسایی که امروز زمام امور در دست دارند. اگر اینا بتوانند که بیشتر حمایت بکنند، به یقین کامل میتوان گفت که تمام ورزشکارهای ما امسال میتوانند که در مسابقات بین المللی هم اشتراک بکنند.
آقای فائز، بعد از اینکه طالبان در افغانستان حاکم شدند، یک بخش از مسئولینی که در رأس رشته‌های ورزشی افغانستان قرار داشتند را برکنار کردند و به جای از او افراد دیگری را جابجا ساختند که ما نمونه خوبی از این در صفحات شمال افغانستان مخصوصا در تخار داریم. چی فکر میکنین؟ آیا واقعا این تاثیرگذار نیست روی اینکه کسی که از ورزش چیزی نداند و در رأس یک رشته ورزشی قرار بگیره تأثیر منفی نمیگذاره روی روحیه اونهایی که ورزش میکنن؟
بدون شک اداره ورزش یک اداره کاملا یک سکتور فنی و تخصصی است. در اینجا کسایی میتونن که مسئول واقع شوند که اینا خودشان ورزشکار باشند، از جامعه ورزشی بوده باشه و در ورزش تجارت داشته باشند، در این بخش تحصیلات عالی داشته باشند. تا زمانی که چنین یک افراد یک اشخاص در رأس اداره ورزش نباشد، قطعا ما نمیتونیم که امیدوار وی باشیم که ما بگیم که وضعیت بهبود پیدا میکنه. به این ترتیب که در سایر ادارات سکتوری دیگه که افراد تخصصی و مسلکی کار است، در سکتور ورزش هم هست. متاسفانه که بله کاملا دقیق است که در برخی از ولایات کسایی که سالهای سال زحمت کشیده بودن، کار کرده بودن، تلاش کرده بودن، بالاخره که یک افتخارات و جوانای بسیار زیاد را دور هم جمع کرده بودن، متاسفانه در برخی از ولایات یک تغییرات آمده که و تغییرات هم ما فکر میکنم که به مرور زمان انشاءالله که حل میشه، به خاطر از اینکه فعلا اکثریت ولایاتی که تغییرات آمده تمامشان سرپرست هستن. امیدوار هستیم که رهبری اداره ورزش در رهبری امارت اسلامی به این امر توجه داشته باشن که زمانی که یا بخواهند که ورزش در افغانستان حمایت شوه و ورزش رشد بکنه، جوانان زیادی به این ورزش علاقمند شوند، بیان تمرینات شده دارم بتن، خب افراد مسلکی تخصصی و فنی به کار است.
تشکر آقای فایز. به عنوان آخرین پرسش از شما مطرح کنم، قرار است تا چند روز دیگه شما بازی هایی هم داشته باشین در قسمت ورزش، در کجاست، چگونه؟
خب ما طوری که پیشتر اشاره کردم، ما تا دو ماه اخیر توانستیم که مسابقات بلخ برگزار بکنیم با اشتراک پنج ولایت. مسابقات تخار را که برگزار کردیم چهار ولایت اونجا حضور داشتن، مسابقات ننگرهار را برگزار کردیم تقریبا شش ولایت اونجا حضور داشتن و ما در تاریخ 19 یا 20 ماه خود مسابقات هلمند داریم که 11 ولایت به میزبانی ولایت هلمند برگزار میشه که امیدوار هستیم بتونیم مسابقات هم به بهترین وجه به پایان برسانیم. خواست ما هم از مسئولین و از کسایی که در رأس امور قرار داره ایست که کار به اهلش بسپارن و امیدوار هستیم که در قسمت بودجه و امکاناتی که ورزشکارای ما سخت نیازمندش هست در مورد توجه خاص داشته باشن.
سپاسگزار هستم از شما آقای حبیب الله فایز، رئیس فدراسیون کنگ فوی افغانستان. ممنون که فرصت گذاشتین.
بخیر باشین، سلامت باشین.
فرخنده محتاج کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان به تیم ترکیه‌ای پیوست. باشگاه فوتبال فاتح وطن اسپور که در سوپرلیگ بانوان ترکیه حضور دارد به تازگی اعلام کرده که کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان کشور را به خدمت گرفته است. محمد زکریا زمانی مشتزن حرفه‌ای افغانستان سینام تایلندی را ناکاوت کرد و از ضمن کسب پیروزی بدون شکست باقی ماند. این ورزشکار افغانستانی با این پیروزی همچنان بدون شکست باقی ماند و پنجمین پیروزی خود را کسب کرد و رکورد خودش را بهبود بخشید. رقابت‌های پهلوانی کورش در ولسوالی ینگی قلعه تخار به پایان رسید. مسابقات پهلوانی کورش که با حضور چهار ولسوالی ماورای کوکچه و به میزبانی ولسوالی ینگ قلعه برگزار شده بود پایان یافت. طبق اعلام تربیت بدنی و ورزش، این رقابت‌ها با شناسایی چهره‌های برتر به پایان رسید. رقابت‌های دوستانه والیبال میان 22 تیم از 8 ولایت کشور به میزبانی تیم اتحاد ولایت ننگرهار پیگیری شد که در نهایت با قهرمانی تیم کفایت پایان یافت. تیم بزکشی ولایت قندهار با شکست دادن کندوز در فینال به جام قهرمانی رسید. دیدار فینال مسابقات دور سوم لیگ ملی بزکشی میان دو تیم کندهار و کندوز راه اندازی شد که سرانجام در این رقابت ها قندهاری ها با حساب 2-0 به برتری رسیدند و به جام قهرمانی دست یافتند. رقابت‌های والیبال که با اشتراک تیم‌های غزنی، لوگر، پکتیا، خست الف، خست بی و خست برگزار شده بود، با قهرمانی خست بی و نایب قهرمانی غزنی به پایان رسید. قابل یادآوری است که کپ اخلاق این رقابت‌ها به تیم پکتیا هدا گردید و تیم‌های غزنی و خست الف بر ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند. و اما چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. فدراسیون بین المللی والیبال تیم ملی تونس را به عنوان جایگزین روسیه در لیگ ملت‌ها معرفی کرد. تونس تیم 14 رده‌بندی جهانی است و برای